امروز جمعه 13 اکتبر است و من تایری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را با اخبار مهم روز همراهی میکنم. سلام بیننده ارجمند. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. مهاجر تاجیک که ماه گذشته در یک مرکز تجارتی مسکو به رحمانه لتوکوب شد میگوید ناچار به روسیه برمیگردد. آیله های پراکنده، پدر و مادر جدا و فرزند جدا، سرنوشتی خانواده های پناهجویان روهینجا که از میانمار به بنگلادش گریختند. در روسیه روبل های نو تا آخر سال وارد معاملات می شود. پول هایی که عکس ها از نیم جزیره غصب شده قریم نیز در آنها نقش یافتند.
عادتاً پولی که رقم 1, 2 و 5 دارد در کشورهای دارای تورم پست به معامله وارد کرده می شود.
تفصیل خبرها. حامیان حقوق از یونان خواستند میرزا کریم کوزوف یکی از فعالان حزب ممنوع نهضت اسلامی را به تاجیکستان نسپارد زیرا ممکن است او را در کشور عذاب و شکنجه کنند. میرزا کریم کوزوف را روز 9 اکتبر در فرودگاه افینا با درخواست اینترپول دستگیر کردند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر از روز 13 اکتبر آمده است مخفی نیست که در تاجیکستان شکنجه وجود دارد و درخواست های کشور از اینترپول برای شکار مخالفان دولت است. استیو سوردلوف نماینده سازمان گفته است یونان باید بر طبق عهده‌داری های بین المللیش حق ندارد فردی را به کشور بسپارد که ممکن است او را آنجا عذاب و شکنجه بدهند. حزب نهضت اسلامی را از سال 2015 در تاجیکستان غیر قانونی اعلان کردند. یک مهاجر تاجیک لتوکوب بی‌رحمانه او در مسکو سبب اعتراض صدها مهاجر دیگر در پایتخت روسیه شد در دوشنبه هنوز هم معالجه می‌گیرد. او میگوید نمیدانست که حادثه که به سرش آمد چه عاقبت های در روسیه داشت. نوروز زکیروف روز 11 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت با وجود عذاب و عقوبتی که کشید ناچار به روسیه برمیگردد. گزارش زرنگیز نوروز شاه و شهلای عبدالله را با هم میبینیم.
نوروز همون عربکش است که 20 سپتامبر در مرکز تجارتی مسکو لتوکوب شد و تظاهرات مهاجران نوروزی را برانگیخت. بعد این تظاهرات ایده از مهاجران را دستگیر کردند. بعضی از عربکش ها از کار در بازار لوبلینو محروم شدند. سبب لتوکوب شدنش را او چنین شرح می دهد.
بار می گفتم دیگه کس بار براورد و فکر کنند که باری من بعد 800 منجا پلاتید میکن هم بسیار چول می شود که 100 روله 800 روله پلاتید میکن که نفهمو گیشید من فکر نمیکنم می زد آنجا سراز هم پیش هم در روزه دارم پیش در روزه من فکر نمیکنم من گفتم که هم در روزه بزرگ من رو که همونجا درم خفصی نید یه موش زد و دیگرش هم زد که اونجا من باید نیمان.
خبری لتوکوب نوروز و گویا فوتی او پدرش رو بیمار کرد. نوروز به خاطر رفع نگرانی والدان به تاجیکستان آمد.
پدر مادرم نمیدونست بعد امیر فهموندن که اونجا پدرم مجلس میره اونجا بعد میگن که فرزند تمی خیل چی خیلی میگه سلامتش هم خیلی اومد سوزی چی خیلی شید آوردنش اگه فرزندم سوزه میگه هم خیلی گپه بعد پدر من کسری دل دارم هم تنها راحت شید بعد من را زنگ زدن هم خیلی گفتن که هم خیلی وقت که آن میسا با پدر مادر ما دیدم باور نداشتن
خرسند
شده؟ آه من دیدن خیلی خیلی باور نداشتن که میسا من سیاد سلامت با خانه برمیم پیش پدر مادر.
نوروز از تمام حادثه هایی که بعد لتوکوب او در مرکز تجارتی مسکو در لوبلینو سر زد خبر نداشت. او اجازه نداشت با خود تلفن بگیرد. نوروز میگوید با وجود تبابت در مسکو هنوز هم از درد سر اذیت میکشد. در پی این ماجرا تاجیکستان از روسیه طلب کرد که این حادثه را عادلانه تحقیق کرده گناهکاران را جزا دهد. نوروز حالا ناعلاج به کشور برگشتنی است که برای 800 روبل تحت مشت و لگد قرار گرفت. او میگوید اگر در تاجیکستان جای کار می‌یافت هرگز دیگر ارزوی مسکو را نمی‌کرد.
مسکو مثلا کالونی هم باشه رنگ دولت خون مثال تنج آزادانه فر نمی‌کنه گشت.
قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاست‌های ایران در خاور میانه را سخت تنقید کند، ولی غالباً از سازش بین المللی اتمی با ایران دست نمی‌کشد. کاخ سفید گفت دونالد ترامپ در سخنرانیش خواهد خواست که برای مانع شدن به نفوذ ناآرام کننده ایران در خاور میانه و حمایت آن کشور از تروریستان و تندروان چاره بیندیشند. برخلاف پیش‌بینی‌ها دونالد ترامپ آمریکا را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران خارج نمی‌کند. سال 2015 پنج قدرت جهانی از جمله آمریکا با ایران به سازش رسیدند که در صورت محدود کردن فعالیت‌های اتمی در این کشور تحریمات بین‌المللی به ضد ایران را سبک‌تر می‌کنند. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان گفت به سبب بیانیه ساخته رئیس جمهور قرقیزستان ناظران قزاق را برای نظارت انتخابات کشور همسایه نمی‌فرستند. مراد سرسیمبایف امروز گفت به خاطر راه ندادن به گمان‌ها درباره دخالت قزاقستان به انتخابات قرقیزستان از فرستادن ناظران دست کشیدند. از این پیش رئیس جمهور قرقیزستان دولت قزاقستان را به حمایت از نامزد مخالفان دولت متهم کرد.
این پیرزن های قرقیز وعده می شنوند. از نامزد به مقام رئیس جمهوری قرقیزستان که می گوید برایشان زندگی شایسته مهیا می کند. سیاست خارجی اش را هم به آنها شرح داد.
ما همکاری و دوستی را با کشورهای برادر و همسایه قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و جمهوری مردمی چین مستحکم میکنیم. در سیاست خارجی ما اتحاد اقتصادی اوراسیا افضلیت خواهد داشت.
در جای دیگر نامزدی مخالفان عمربک بابانف از حزب ریسپوبلیکا اوتاجورت سعی دارد که دل رای دهندگان را به دست آورد. بابانف هم به مردم کار و زندگی بهتر وعده داده است. شکایت دارد که او را رقیبش از حزب حاکم بدنام میکند.
عدم ریسورس استفاده به سیو
همه طرفه منابع دولتی را به کار میبرند، مرا بدنام میکنند. به اساس میگویند که گویا من و طرفدارانم برای تبدلات دولتی آمادگی میگیریم. این دروغ محض است، چون که من هیچگاه حکومت را غصب نکردم و نمیکنم.
عمربک بابانف که صاحب کاری ثروتمند است مثل سارانبوی جینبکوف، نامزدی حزب سوسیال دموکرات طرفداری زیاد دارد. وعده های انتخاباتی شان مانند است و هر دو هم طرفدار همکاری با روسیه هستند، چون صدها هزار مهاجر قرقیز آنجا کار و اقامت میکنند و پول میفرستند. کارشناسان قرقیز میگویند حکومت سعی دارد با هر راه نامزدی حزب حاکم را پیروز کند.
партия власти сейчас постарается
حزب حاکم کوشش میکند تا انتخابات با یک دور به نفع نامزد آن خاتمه یابد. بیانیه های رئیس جمهور که قزاقستان همسایه و ثروتمندان را دشمن نامید برای آن بود که آبروی جینبکوف را بالا برد و در دور اول پیروز شود. اگر انتخابات به دور دوم بکشد، جینبکوف رأی مردم را به طور فلاکت بار از دست میدهد.
کارزار ترغیباتی دو نامزدی اساسی به مقام رئیس جمهور روز 14 اکتبر به پایان می رسد. در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان که روز 15 اکتبر برگزار می شود، در عموم 13 نامزد شرکت می کنند.
برمیگردیم به روسیه. در روسیه پولهای نوی کاغذی را تا آخر سال به معاملات وارد میکنند که در آنها نیم جزیره قریم هم نقش یافته است. به گفته بانک ملی روسیه، عکس ها برای پولهای نو را مردم از طریق اینترنت انتخاب کردند و نیم جزیره قریم اوکراین که روسیه سال 2014 آن را به قلمرو خود داخل کرد، بخش از عکس های پیشنهادی بود.
روز پنجشنبه بانک مرکزی روسیه پولهای نوی 200 و 2000 روبل را معرفی نمود. نقدینه نوی 200 روبلی رنگ سبز داشته، در آن عکس باقی مانده های مجسمه بحری خرسانس شهر سواستوپول نیم جزیره قریم نقاشی شده است. نقدینه 2000 روبلی باشد، رنگ کبود داشته، در آن عکس پایگاه کیهانی واستوچنی و روسکی ماست و یا پول روسی شهر ولادیواستوک و جزیره روسی شرقی دور روسیه نقاشی شده است. رئیس بانک مرکزی روسیه الویرا نبیولینا باور دارد که پول نو سببگار اوج گرفتنی تورم نخواهد شد.
عادتاً پولی که رقم 1, 2 و 5 دارد در کشورهای داروی تورم پست به معامله وارد کرده می شود. همین طور هم هست. میبینید که تورم در کشور ما تا 4% پایین شده است. خود به خود این پول ها باعث بالا شدن تورم نمی شود.
به قول نبی اولینا ابتدا نقدینه های نو در مسکو و ولادیوستاک و از ماه دکبر سال روان در سراسر روسیه انتشار خواهند شد.
با کاهش سلی مهاجران روهینجا از میانمار به بنگلادش توجه به خانواده های آسیب دیده در مناقشه روانه می شود. خبرنگاری صدای آمریکا در بندر کوکس بازار بنگلادش یکی از اردوگاه های پناهندگان روهینجا با ماموران امدادی و خانواده های آسیب دیده درباره زندگی آینده آنها صحبت کرد.
تعداد آسیب دیدگان در عملیات ارتش میانمار از شماره کت های شفاخانه اساسی کوکس بازار بسیار زیاد است. خانواده های کمی از عملیات میانمار در ولایت راهین که آن را پاککاری قومی نامیدند امین ماندند. فاطمه 6 ساله وقتی جهیدن از طبقه دوم خانه آتش گرفتهشان پایش را شکست. حالا به سختی گپ میزند.
نه فقط برای فرزند خودم، برای فرزند دیگران که از دست ارتش کشته شدند غم میخورم. دیگر پدران هم عین من غمگینند. سربازان دختران زیادی را تجاوز کردند، زدند و آدمان زیادی را کشتند.
بسیاری از خانواده ها هنگام فرار و تا رسیدن به مرز بنگلادش از هم جدا شدند. نابالغان به سرپرست ماندند. حالا به هم آوردن کودکان و والدانشان اولویت کاری سازمان های امدادی به مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ است. این کار در بین 500 هزار فراری آسان نیست.
پیدا کردن یک نفر و به هم آوردن خانواده ها سخت است، چون آنها در اردوگاه های گوناگون از اوکیه تا تکنوف پراکنده شدند. از این روی یافتن و به هم آوردن آنها آسان نیست. And maintain contact with them
is complicated. بعد از معالجه زخم ها قرار است به پناهجویان که وحشت زیاده را دیدند کمک های روانی رسانند.
ما طبیب و عین زمان انسان هستیم. دردی که آنها میکشند طاقت فرسا است. آنچه که از سر میگذرانند وحشتناک است. من این گونه وضع را اصلا ندیده بودم.
با آنکه بنگلادش برای وسیع کردن اردوگاه ها برای 500,000 پناهجوی دیگر آماده می شود، بسیاری ها نگرانند که ممکن است مردم زیاد جفا کشیده به نگاه و بین مانند.
ادیبان، خبرنگاران و روشنفکران تاجیک در دوشنبه خاطره اسکندر خطلانی ادیب جوان مرگ تاجیک را گرامی داشتند که 17 سال پیش در مسکو کشته شد. اسکندر خطلانی که مدت خبرنگاری رادیوی آزادی هم بود با اشعار زیبایش شناخته شده است. او را افراد نامعلوم ماه سپتامبر سال 2000 در شهر مسکو کشتند. برات یوسفی گزارش می‌دهد.
در 63 سالگرد مرحوم اسکندر خطلانی، شاعر و ژورنالیست معروف تاجیک، از او به عنوان وطن سرای کم نظیر و شاعری فراتر از تاجیکستان نام برده شد.
و من خاطره های زیاد همان گونه عرض شد از اسکندر.
در 46 سال زندگی این ادیب تاجیک با آثار در شمار نه چندان بزرگی ادبی خود مرز کشورهای فارسی زبان را شکست و قلب هموطن و همزبانان را تسخیر کرد.
اسکندر نمیدونست که از وقت چی میموند، نیکی با یک شعری موند که امروز در ادبیاتی جمهوری برادر همزبان ما در کتاب درسی بچه ها میخونند، در دانشگاه ها میخونند. بنا یک کسی دیگر گویه که شعری کی است از این ما همون کلاسیکا امروز در ادبیات مثلا ایران و افغانستان نیست، شعر اسکندر است.
بخش اصلی روزگار شاعری اسکندر در خارج از تاجیکستان در ایران و افغانستان و روسیه پشت سر شد. اشعار و کتاب هایش بیرون از وطن نشر میشد. حتی شعرهای سیاسی اسکندر که باعث دردسرهای منتشران گشته بود. اسکندر خطلانی در مشکل ترین و پرتحول ترین روزهای جامعه تاجیکستان زندگی کرده است. درد ملت در ذهن او یک فرد فراتر از تاریخ و مرز است.
بیننده ارجمند گزارش مفصل درباره اسکندر خطلانی و خبر و ویدیوهای دیگر را می توانید در وبسایت آزادی نقطه ارگ ببینید. اگر یوتیوب دارید کانال آزادی ویدیو هم از ماست، در آنجا تمامی گزارش های ویدیویی برنامه علاوه نشر می شوند. و شنونده ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا گفتیم ویدیو و اخبار دیگر در وبسایت ما، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه. از آنکه با ما بودید سپاسگزاریم. روز و شب شما خوش.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون بقوزاده تقدیم میکنم. انتظار میرود در یک سخنرانی اش روز 13 اکتبر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ درباره تدبیرهای مجازات کننده ایران صحبت کند. همین زمان برخی مقامات آمریکایی روز 12 اکتبر با مطبوعات گفتند که ایالات متحده آمریکا طور پیشتر گفته میشد از سازش هسته‌ای با ایران خارجی نمی شود. برخی مقامات به شرط افشا نشدن نامشان گفتند که ترامپ در اظهارات خود خواهد گفت که سازش سال 2015 با ایران مورد توجه منفعت‌های امنیتی ملی ایالات متحده آمریکا نیست و بعدی تصمیم پیشبرد تولید سلاح بالیستیکی و ایجاد نگرانی از ناامنی خاورمیانه ایران روحیه این سازش را نقض کرده است. این زمان ترامپ نخواهد گفت که ایران از نظر فنی سازش را نقض کرده است و با برقرار شدن تحریم های ضد این کشور دعوت نخواهد کرد. بر عوض ترامپ با وارد کردن تغییرات و یا تبدیل سند پافشاری میکند که از ایران در فرصت هر نوبت روز طلب میکند که پایبند بودنش به عهده‌داری های گرفته اش را نمایش دهد. قبلا ترامپ با همین بخش سازش هم مخالفت شدید داشت. پرزیدنت قرغیزستان المازبک اوتامبوف رقیب اصلی انتخاباتی نامزد حزب حاکم را یک چاپلوس کشوری خارجی نامید. در قرغیزستان روز 15 اکتبر انتخابات رئیس جمهوری برگزار می شود و شدت عصبانیت و تنش بالا می گیرد. اوتامبوف از هیچ یک نفر یا کشور نام نبرد، ولی اکثر شنونده های سخنرانی روز 13 اکتبر او در بودکند درک کردند که منظور قزاقستان و صاحبکار امورбек بابанов است. اوتامبوف بعد پخش خبر ملاقات پرزیدنت نورسلطان نظربایف در آستانه با امورбек بابанов روز 19 سپتامبر قزاقستان را در مداخله به انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان متهم کرده است. اوتامبوف در مراجعت به ساکنان بودکند گفت که قزاقستان حالا تلاش دارد از راه مرزبندی این کشور را ترس دهد. وی گفت
برای مردم با تاریخ 3000 ساله تحریم 3 روزه هیچ اهمیت ندارد و هیچگاه یک چاپلوس را پرزیدنت انتخاب نمی کند. هر کسی که به سرزمین ما با شمشیر آمده است، در خاک این سرزمین سرش را گذاشته است.
خودی اوتامبوف که حق شرکت در انتخابات را ندارد، همه جانبه تلاش دارد نامزدی مورد نظر خود نخست وزیر سابق جین بکوف را در انتخابات پیروز گرداند. یک وکیل با نفوذ دومه دولتی گفته است که در پاسخ به ارسال نیروی بیشتر نظامی آمریکا به منطقه بالتیکا، روسیه می تواند پیشرفته ترین موشک‌هایش را به کالینینگراد ارسال کند. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع پارلمانی روسیه روز 12 اکتبر گفت که مسکو می تواند موشک‌های علاوگی نوع اسکندر را در حدودهای غربی مرزش از جمله در کالینینگراد جای دهد که با کشورهای عضو ناتو پولشا و لیتوا هم مرز است. شامانوف گفت که این اقدام در پاسخ به استقرار بریگاده مسلح آمریکایی در پولشا گرفته شده است که به گفته او از روی قانون‌های بین‌المللی کاملا منع است. سیستم موشک اسکندر قادر است هدفی واقع در مسافه تا 500 کیلومتر را اثر کند و از جهت نظریوی می تواند چندین مؤسسه مربوط به ناتو را هم هدف قرار دهد. سربازان پاکستانی یک اویله 5 نفری شهروندان ایالات متحده آمریکا و کانادا را که در دوام 5 سال اخیر در گروی یک گروه مربوط به طالبان افغانستان بودند آزاد کردند. شهروندان ایالات متحده آمریکا کیتلان کولمن و شوهر کانادایی جوشا بویل سال 2012 در یک سفر پیاده توریستی اشان به افغانستان به دست گروگانگیرها افتادند. کولمن در اسارت 3 طفل را به دنیا آورد. ارتش پاکستان با پخش اظهارات روز 12 اکتبر گفت که این اویله در جریان یک عملیات آزادسازی در ناحیه قبیله‌نشینی خرم هم مرز با افغانستان آزاد شد. عملیات آزادسازی بر اساس معلومات مقامات اطلاعاتی آمریکایی صورت گرفت. طبق خبرها خانواده را تلاش دارند از پاکستان بیرون برند، ولی همسران از انتقال با سرعت خود به وطن خودداری کردند. این همسران گفتند که برای احتمال ارتباط داشتنشان با یک زندانی سابق گوانتانامو می توانند با بازپرسی های مقامات انتظامی روبرو شوند. در گذشته جوشوا بویل با خواهر یک زندانی گوانتانامو ازدواج کرده بود که دختر یک مبلغ گذاری القاعده بوده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تا روز انتخابات ریاست جمهوری قرغیزستان، همسایه تاجیکستان در مرزهای شمال و شرقش یک روز میماند و توجه به این حادثه سیاسی در دوشنبه و مناطق اطرافیان کم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز جمعه 13 اکتبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان گفت که دو ناظر خود را برای مشاهده از جریان آوازدهی به بیشکک فرستاده است. در دوشنبه اکثر کارشناسان میگویند برای آنها دانستن جریان و به خصوص نتیجه انتخابات جالب است، چون به فرق از انتخابات های دیگر نتیجهش واقعا هم پیشگویی نشونده است و با نزدیک آمدن آوازدهی شدت مبارزه در میان نامزدها افزایش می‌یابد. از میان 13 نامزد انتخاباتی، شهروندان قرغیزستان باید برای یک نفر آواز دهند و پیشگویی می‌شود که رقابت اساسی میان دو نامزد، نماینده حزب حاکم سوسیال دموکرات سارانبای جینبکوف و آمورбек بابانوف، نامزد مستقل صورت می‌گیرد. در تاجیکستان که با قرغیزستان تخمیناً 976 کیلومتر مرز مشترک دارد، از رهبری آینده این کشور انتظارات خود را دارم. بحث‌های گاه داغ و خشونت های مرزی، دعواهای مربوط به دسترسی به آب و ذخیره های دیگر طبیعی روستاهای نزد مرزی از مشکلات است که سالهای استقلالیت پیوسته در روابط دو کشور بروز کرده است. برخی میگویند به خاطر حل مسئله های مرزی، تاجیکستان خواستار این است که در قرغیزستان رهبری سری کار آید که تواند از راز مذاکرات و مکالمه های سیاسی به بحث ها نقطه گذاشته شود. قادرشاه مروت، معاون رئیس جمعیت تاجیکان رودکی در بیشکک، یکی از آن ناظران است که برنامه های نامزد های انتخاباتی را اینچنین از نظر دورنمای همکاریشان با کشورهای همسایه ارزیابی می کند. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از بیشکک، قادرشاه مروت گفت طبیعی است که برنامه انتخاباتی همه نامزدها به مخاطب یا انتخاب کننده های داخلی روانه شده است، ولی باز هم اکثر آنها در برنامه های خود سیاست خارجی و روابط با همسایه ها را ذکر میکنند. و ای گفت
ولی ما تاجیکستان در برنامه سرامه جدید در مطرح هست و اینکه این بهبود بخشیدن و روابط با تاجیکستان و با جانب با همسایگان آسیای میانه مطرح هست و همیشه سر با زبان هست.
کارشناسان در تاجیکستان تاکید میکنند که رئیس جمهوری عمل کننده الماسبیگ آتمبایف در 5 سال رهبری کشورش باری هم از تاجیکستان دیدن نکرد و هیچ تحولات جدی در همکاری با همسایه نزدیکترین خود نداشت. با وجود یک اندازه بی‌طرفی در رابطه با گسترش همکاری ها، توانست میزان همکاری ها را در یک سطح نگاه دارد. برخی کارشناسان میگویند تجربه روابط کشورهای همسایه در منطقه نشان میدهد که بی‌طرفی نظر به سردی روابط و یا اختلاف باز هم بهتر است. نعمت الله میرسعیدوف، سیاستشناس مقیم خوجند، میگوید در اصل با کوشش های سران هر دو کشور همسایه روابط تاجیکستان و قرغیزستان در سطح حسنه قرار دارد و خدا نخواسته در انتخابات یکشنبه نفر پیروز شود که نظر خود و موقع خود را عاید به تقسیم آسایشته خط مرز و به مناسبت های نیک موجودی دو جانبه دیگر کند.
شخص نو بسری قدرت بیاید، شاید سیاستش دیگر شود، شاید مناسبتش به مرزهای بین دولتی دیگر شود، شاید همون مرزهای بحثناک است مناسبتش تغییر یابد.
در دوام 25 سال استقلالیت در این کشور دو دفعه انقلاب سیاسی شده است که با سرنگونی پرزیدنتان متهم به فساد اسکر آقایف در سال 2005 و قرمانبیک باقیف در سال 2010 انجامید. یک دفعه این کشور را به مهلت موقت و یا در دوره گذرش پرزیدنت زن روزا آتومبایف رهبری کرده است. الماسبیگ آتومبایف هم که از تیم انقلابگران آتومبایف بود، سال گذشته روابطش با شریکان سیاسی ماشین را کند و زیر انتقاد قرار گرفت. آتمبایف را در خیانت به آرمانهای انقلاب، کوشش تمرکز قدرت و تفسیح نفوذش در حکومت، حمله به مطبوعات و زندانی کردن رقیبان اشدی سیاسیش متهم می کنند. بهار سال جاری یکی از نامزدهای کلیدی انتخابات ریاست جمهوری آمورباک تکیبایف با گمان رشوه‌خواری بازداشت و ماه آوگوست به 8 سال زندان محکوم شد. سیاستمدار حکم خود را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌نامد. آتمبایف همیشه از تصمیم و اقدام‌های خود حمایت کرده، خود را یک رهبر نوجو، دموکرات و پایبند به قانون ستایش کرده است. تا کجا این صفت‌های آتمبایف برای پیروزی نامزد مورد نظری او جین بیکوف کمک می‌کند، نتیجه‌های انتخابات نشان خواهند داد. انتظار می‌رود صبح 16 اکتبر نخستین نتیجه‌های انتخابات اعلان شود.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امیرجان یادبیکوف 14 ساله که هفته گذشته از تیر سلاح امکش نکروز یادبیکوف کارمندی حکومت شهر خوروخ شدیداً زخمی شده بود در بیمارستان درگذشت. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. نظری دولف تاغوی امیرجان 13 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت جیانش دو روز قبل جان داد و به خاک سپرده شد. نظری دولف تاغوی امیرجان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت
امور تمام کردگی بود دوست مال سرش پول کرکوش مردگی بود پول زدگی زخمی چور کس دودارم باید دودار دارم خیلی سوز خوارچه هم پول کرکوش خیلی زدگی هست.
حمله مسلحانه نکروز نیادبیکوف به خانه نظری دودوفو در دهه پرشینوی ناحیه شغنان شب 5 اکتبر امسال صورت گرفت. این کارمند حکومتی شهر خوروخ با تپانچه خوشدامن برادرش اولمگول دولوخولو را کشت و مبارز نظری دودوف همسری برادرش گنجینه نظری دودوف و پسری برادرش امیرجان 14 ساله را زخمی نمود. امیرجان که از سرش تیر خورده بود تقریبا یک هفته در حالت بیهوشی بود و توسط دستگاه نفسی سونی می گرفت. یک هفته پیش مقامات ولایت بدخشان از جراحی موفقانه این نورس از طرف رئیس ولایت خبر داده بودند. آنها گفتند که امیرجان را بعد از زخمی شدنش شخصا شادیخان جمشید جراحی کرد. رئیس ولایت بدخشان روز 13 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت هرچند از روز اول این حادثه شانس زنده ماندن امیرجان زیاد نبود، آنها به خاطر صحتیش پی تبابت او شدند. شادیخان جمشید گفت تیر تپانچه سر کودک را شکافته امکان زنده ماندنش را کمتر کرده بود.
چیست آدمی زاد بعد جراح همه وقت تک امید قدی کار میکنه باور کنه تو نگان کودک گفته کمپنساتور مکانیزمش یکی یاردم کند گفته البته ما به همین خاطر امون خشت بارم فهمانده دادیم که شانس همون قریب که نیست لیکن ما شد اگه حرکت میکنیم همین چیزی که وابستگی است ما همشه انجام میتیم یکی خدا یاردم کرد یکی چوده شود به همین خاطر گفتیم جراح کردیم یک 4-5 روز دیگه کودک مون پات فرتی تکون روز گپ
مقامات گفتند که بحثی میان نکروز و نظری دودوف ها پس از درگذشت برادرش دلیر نیادبیکوف سر زده است. دادگاه بحثی دو طرف را در مورد صاحبی به منزل دلیر نیادبیکوف به منفیت همسری او حل کرده خشم نکروز را برانگیخته است. خود نیادبیکوف در نواری بازپرسی مقامات که توسط تلویزیون های دولتی پخش شد گفت هدفش تنها ترسانیدن همسری برادر و خانواده آنها بود. حالا همراه او واسه عجیب زاده دانشجوی 21 ساله دانشگاه دولتی خوروغ نیز بازداشت شده است. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این دو نفر با استفاده از تپانچه، کورت، نارنجکی دستی و نقاب به 4 عضو خانواده نظری دودوف ها حمله کردند. فعلا دادستانی ناحیه شغنان علیه این دو نفر با اتهام قصد جنایت و کشتار پرونده باز کرده تحقیق حادثه ادامه دارد. در دو هفته اخیر بار سوم است که در پی بحث های خانوادگی ساکنان کشته می شوند. روز 2 اکتبر مجید بردیف ساکنی شهر استرافشان نیگورا قولیه و همسری سابقش را با 19 ضربی کرد به قتل رساند. شب 4 به 5 اکتبر نیز عبدالرحمن بدیف یک ساکن 71 ساله نوحیه بختر همسری 45 ساله و دختری 16 سالش را زخمی نمود و خودکشی کرد. سروینوز روحلو رادیو آزادی دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
دادگاه شهری کولوب 6 نفری را که ماه می در یک حمله کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان را شدیداً زخمی کردند از 16 تا 18 سال روانه زندان کرد. شب 13 می به جان محی‌الدین یولایف کارمند 25 ساله کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در محله اسماعیلی سامانی شهری کولوب سوی قصد صورت گرفت و او را با 24 ضربه کارد معیوب کردند. بعدن وزارت کارهای داخلی خبر داد که یک گروه را با گمان حمله به یولایف بازداشت کردند. حکم این افراد بیگویی 10 اکتبر صادر شد. دادگاه جمالدین کمالوف و عظمت صابر دو نفری را که از آنها همچون تشکیل کننده حمله نام میبرند به 18 سال زندان محکوم کرد. کامل تاشتیموروف و نوروز روزیقوف که در این حمله شریک بودند به 17 سال زندان محکوم شدند. تاهیر تاشتیموروف و سیفالدین یوسوپوف برای شریکی در جنایت 16 سال روانه زندان شدند. دادگاه پرونده این افراد را بر اساس ماده سوی قصد کشتار با مسئولیت پیشکی و حمله به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی در پی اجرای وظیفه های خدمتی بررسی کرد. مرافع این افراد دو ماه اخیر در دادگاه کلاب جریان داشت. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک گزارش گفته بود که کمالوف در دوشنبه با برادران تاهیر جان و کامل جان تاشمرادوف ها مشورت کرده از بازار کاروان شهر دوشنبه 3 کارت خریده است. در شهر کلاب با آنها عظمت صابر و سیفالدین یوسوپوف برای حمله به این کارمند امنیت همراه شدند. یک منبع رادیو آزادی که از جریان مرافع آگاه است شام 10 اکتبر گفت که جمالدین کمالوف و عظمت صابر برای فعالیت های شبهناک به کمیته امنیت در منطقه کلاب دعوت و بازپرسی شدند. عین زمان خودی محکوم شده ها در دادگاه گفتند که در جریان این ملاقات و بازپرسی ها یولایف رفتاری دغلانه داشت و آنها را تحقیر میکرد. وزارت کارهای داخلی در یک گزارش در این زمینه گفته بود که متهمان حمله به افسر کمیته امنیت ملی احتمالاً پیرو عقیده های تندرو هستند، اما در پرونده ای که بررسی شد مدعی شامل بودن این جوانان به جرایم های ممنوع مذهبی وجود ندارد. ضمناً در پی حمله به محی‌الدین یولایف و معالجه 6 ماه در بیمارستان وضع سلامتیش نسبتاً بهتر شده، دست چپش از کار مانده است. در تاجیکستان سالهای اخیر مقامات انتظامی با ظاهرات افراطی مذهبی مبارزه میبرند و در این چهارچوب گاه در رابطه با افرادی که به قول مقامات لباس بیگانه مذهبی به بر میکنند صحبت ها یا رید ها انجام میدهند. در حالی که مقامات میگویند از تاثیر عقیده های بیگانه دینی جلوگیری میکنند، برخی شهروندان این مرکه ها را خلاف با حقوق کنستیتوسیونی و آزادی بیان مینامند. این حادثه کم نظیر است که در تاجیکستان گروه شهروندان در پی بحث های مربوط به نمودی ظاهری به یک خادم امنیت حمله کنند. با پای خسته دل بشکسته سری راحت آمدم نگاه نکردی صدا نکردی نگاه نکردی صدا نکردی نگاه نکردی صدا نکردی
گذشتی، گناهت همین بود تو از من گذشتی، با پای خسته دلی بشکسته سری راحت آمدم نگاه نکردی صدا نکردی، نگاه نکردی صدا نکردی، نگاه نکردی صدا نکردی، نگاه نکردی صدا نکردی.
یک مادر روس در تاجیکستان که پسرش به عراق رفته بی‌نشان شده است میگوید حالا جبری رفتاری فرزند 25 ساله اش را میکشد. تاتیانا بیچکوا ساکنی ناحیه مومین‌آباد 2 سال پیش پسرش را گم کرد و صدای او را آخران دفعه از عراق شنید. بعد از این او و پسری کلونیش را از کار در نهادهای انتظامی خارج کردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. دلیر ابراهیم و پسری خوردی تاتیانا بیچکوا بعد از ادای خدمت حربی برای کار به روسیه رفت، اما ماه فوریه سال 2015 غیر انتظار از عراق زنگ زد و گفت که در آنجا تعلیم دینی میگیرد. این نخستین و آخرین پیام دلیر به مادرش از خاور میانه بود. تا حال دیگر خبر زنده یا مرده بودن او به مادرش نرسیده است. بیچکوا میگوید
بچه من نماز نمیخوام، بچه من سر دسترخون میشیش بسم الله امی اخوت امی خور بسم الله نمیگفت.
تاتیانا بیچکوا سال 1969 از حصار به مومین‌آباد رفت. او سالهای طولانی در حکومت ناحیه و اداره امنیت آنجا کار کرده است. از سه پسری تاتیانا ولادیمیرونا کلونیش افسر نیروهای مرزبانی بود. حالا بعد از 20 سال خدمت او را از کار دور کردند. تک و دوهای مادر برای جای کار یافتن فرزند کلونیش سود نبخشید. با او گفتند که طبق قانون کار کردن پسرش در اداره های انتظامی ناممکن است. با گذشت 2 سال برای تاتیانا بیچکوا هنوز نوروشن است که دلیر ابراهیمو با کدام وجه پیروی عقیده های افراطی شد. در حالی که به گفته او 2 ماه پیش از آخران صحبت با مادر دلیر به او وعده داده بود که به تاجیکستان برمیگردد و در مقامات انتظامی کار میکند. حالا این پرسش پیوسته در زبان تاتیانا بیچکوا میچرخد که وقت دلیر خواست به عراق برود چرا فکری آنها را نکرد؟ دلیر ابراهیموی 25 ساله دویومی روستابار از ولایت خطلان است. از مهاجران کاری در روسیه به عراق رفته است. همسایه های تاتیانا بیچکوا میگویند وقتی از این خبر آگاه شدند واقعا در حیرت افتادند. مسلمه محمودوه یک همسایه تاتیانا بیچکوا گفت دلیر اهل روحانیت نبود و به سر کس هم نمی آمد که او روز به صف جهادیان می پیوندد.
یک مثال در شایدی ما سخن می آمین همسایه می دونم همه می دونم چی تر سیاد و مثال آدمای ما دیدگی می شناختگی این بچه را چی اکوشا چی خچا چی اکوشا چی و چش همین قدر انسان فهم زنه کنه کمو همسایه که ندیم اگه اون بعد رفتور سخنه بعد امیره نشنگیم توضیح را.
مقامات تاجیکستان می گویند که در مجموع بیش از 1100 شهروند کشور برای اشتراک در جنگ های سوریه و عراق رفتند. تابستان امسال مقامات هلاکت بیش از 300 نفر آنها را تایید کرده بودند، اما بعد خبرهای روسیه درباره هلاکت چندین جنگجوی تاجیک در سوریه آمار نهایی اعلان نشده است.
در تاجیکستان روستایی وجود دارد که مردمش تا آنجا با زورق میرسند. این دهه در شهر نورک است و ساکنانش سالهاست انتظارند که مقامات برایشان یک پل میسازند و زندگی آنها را سبکتر میکنند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. سایچو در روزهای استراحتی سرکار است. او به حیث تاکسی آبی کار میکند. ساکنان و مهمانان دهه گرداب را که راه ندارند از یک سوی دریا تا دهه با یک سامانی میرساند. سایچو برای پیشواز مشتری های مخصوص آماده میشود. او نقلیاتش را تازه میکند، باید داماد و عروس را از آب گذراند. زورق های دیگر مهمانان و جهاز عروس را تا دهه میرسانند. شیر محمد امروز عروسی دارد. از خورغان تپه عروس آورده است. نزدیکان دلبر انتظار داشتند که عروسشان را با لیموزین و یا مرسدس به خانه داماد میبرند، ولی با دیدن این منظره حیرت زده شدند. منیره خدایارو و خواهر عروس میگوید
ما پیشتر نمیدونستیم اینجا اومدیم گفتن بلوتکه این پرمیزگرانه ترسیدیم هم چه بلوتکه با این پرمیزگران دادیم او عروسی ما را چخیل میزگرانه ما چخیل میزگریم همین قصال ها توی ها میرفتیم باری اول دیدیم که عروس از او طرفی که با این طرف با لودکا میزگرانه.
دهه گرداب در 100 کیلومتری دوشنبه در جنوب شهر نورک با 58 خواجگی و 840 نفر اهالیش راهی ماشینگرد ندارد. نقلیات مردم زورق های آبی می باشند. هر صبح ساکنان گرداب با 6 زورق به کار می روند، تجارت می کنند و هنگام کارهای ضروری خود را به جای آبادتر می رسانند. این زورق ها را ساکنان ده خریداری کردند. برای نفرانی که یکم بار به اینجا می آیند و یا مهمان این ده می شوند، گذشتن با زورق حلاوت دارد، ولی مردم محلی می گویند این برایشان یک مشکل شده است. یوسف خدای بردیف وکیل دهه گرداب می گوید
مشکل است. مردم شب می بیاید، روز می بیاید، بیماری دارند، راه نیست. تو لودکه را دعوت نکنی، اگر تو مثال با یگان جا رفته نمیتونی. گذشت و رفت آمدش خیلی دشوار است.
یک ساکن این روستا گورس حبیب اللهیف میگوید یک فرزندش در بالای زورق تولد شده است.
خیلی همین خیلی انا بگم که کسلی تولد شد و ما اویدره گرتیم به شهر نورک میبردیم اکو با همراهی برادر محمد سفر راننده بردیم که طالبی آو بردیم، همه روی لودکه برو آمدیم که همه حادثه شد دیگه. اوسو کجا میری اکو؟ گشتیم آمدیم ایم روی آو.
در سالهای شوروی با آغاز ساختمان و بمبار ناب بایغازی یگانه پلی دهه که آن هم تنها آدم گذر بود زیر آب ماند و مردم دهه گرداب را به ناحیه دنغره مهاجر کردند. اما با گذشت یک مدت مردم دوباره به وطن باباییشان برگشتند. قابل شادیف ساکن دهه گرداب میگوید
هجوره باد و هوای تازه داره، به حد آب لذیذ، آب بخش. خیلی قدم جای بزرگا است. اینقدر منظره های زیبا را پرتافته کجا بروه؟ این دایره را نگاه، این آوه نگاه، این که نگاه، در کو پیسته، روشک، چکری، سیاه علف، تمام علف های آشی، علف های دارواری در این کوها هست، مهیا هست.
افراد کهنسال روستا میگویند زورق های محرکدار کار مردم را تا یک اندازه آسان کردند. در زمان های پیش مشکلشان دو چند بود. شریف خدای بردیوف 89 ساله آن زمان ها را یاد دارد.
گوه میکشتن، سناچکی همه رنگ بزرگ سناچکی پوست میکردن، سناج میرواردن، پوست گاوا بان نمک میکردن، کاغ میکردن، گشتر که کاغ میشید ای پوچی گاو تروبه ساخ میکردن، میبستن برای دم کردن، ده حقیت دم میکردن، شش پوست گاو یا که پنج پوست گاو، شش پوست گاو میبستن روشتر خوده میبستیم، دسته که عدیری چو با کرچاکتی میزگشتیم، میزدن میزگشتن که دارو واغاست میکرد دوشت دوش یادم نمیشدی.
در هر یک توی مردم از تحت دل میرقصند، چون که آدم های نو را میبینند صاحب خشی نو میشوند. کم اندخترانی که مثل عروسی شیر محمد به این گوشه براه تقدیرشان را بپیوندند، چون که خورسندی خورسندی و راه نداشتن این شده ها را آسیب پذیر میکند.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در شهر تبریز ایران شرکت می‌ورزد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی غالب مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان گردید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان روز 12 اکتبر برای شرکت در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا به ایران سفر کرد. مسابقه انتخابی در گروه بی از 15 تا 17 اکتبر در شهر تبریز برپا می‌گردد. مسابقه با بازی میان تیم‌های منتخب فوتزال افغانستان و ایران روز 15 اکتبر شروع می‌شود. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را مقابل تیم افغانستان روز 16 اکتبر انجام می‌دهد. مسابقه انتخابی در این گروه روز 17 اکتبر با بازی میان تیم‌های ایران و تاجیکستان به پایان می‌رسد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم، مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم، فقط بازی کنم در کنم، این از بازینگرو وابسته است.
به مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا که از 6 تا 18 فوریه سال 2018 در تایوان برگزار می شود از گروه بی دو دسته راه می یابد. خبر دیگر، دسته کوکتوشی نوحیه رودکی با شکست دادن تیمی لکماتیف پامیری دوشنبه با حساب بزرگ 7-0 یک دور پیش از انجام مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان برای خود مدال های طلا را تامین کرد و صاحب راحت به لیگ عالی در موسم آینده گردید. کوکتوش با 47 امتیاز از 21 بازی در جدول مسابقه در مقام اول قرار دارد و صرف نظر از نتایج بازی های دوری آخرین برای رقیبانش دست نورس شد. برای میدل های نقره و برنجی 3 دسته اسخط شهری خوجند، سامان ناحیه دنغره و وحدت شهری وحدت مبارزه میبرند. اسخط که بازی دوری 21 را در مهمانی با وحدت با حساب 2-2 انجام داد با 42 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. سامان نیز بازی را با دسته میزبان پرواز ناحیه باباجان غفوروف با حساب مساوی 1-1 به پایان رساند و در جدول با 41 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. بر اساس دستوری مسابقه دسته ای که امسال در لیگ اول برنده جای دوم می شود با دسته ای که در لیگ عالی در جای پیش از آخرین قرار می گیرد برای راه یافتن به مسابقه سال آینده لیگ عالی تلاش می ورزد.
بایگانی رادیوی آزادی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، در برنامه امروزی مهمان آزادی با نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی و کتاب نوی او درباره سرنوشت یک زن تاجیک گفتگو میکنیم. مجری این برنامه من خیرومون بقازاده هستم. در شبکه کتاب فروشی آمازون رمان نوی نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی همسر سرکش به زبان انگلیسی به فروش گذاشته شده است. این اثر از جانب مؤلف نوشته شده است که سالهای 2000 در تاجیکستان زندگی کرده از نزدیک با زندگی مردم محلی به خصوص زنها آشنا شده است. قصه همسر سرکش درباره زندگی روزمره نرگیس زن نقل میکند که به دوشش بار زندگی یک خانواده افتاده، او تنها تامین کننده روزگاری اویله اش میباشد. خودی نویسنده این اثر را یک رمانی اجتماعی از روزگاری زنان تاجیک مینامد که در سیمای یک قهرمان وضع عمومی زنان را در این کشور دوچار مشکلات بیکاری، نبود شرایط مساعد اقتصادی و دسترسی به نیروی برق بازگو میکند. نویسنده آنیکا میلیسیک استنلی که سالهای 2007 و 2008 همراه با همسر کارمند سازمانی بین المللی اش در دوشنبه زیست است و انشای اثرش محض بعد زندگی در دوشنبه پرداخت. صحبت ما با خانم آنیکا میلیسیک استنلی درباره این کتاب توسط سکایپ صورت گرفت. او به این صحبت از شهر روم ایتالیا پیوست شد. سلام آنیکا، کتاب مبارک، درباره این اثر خود بگویید.
خوش آمدید. السلام.
سلام.
من بعد زندگی در تاجیکستان قرار کردم کتاب خود رو نویسم. من قصه های زیادی شنیده با نفران جالبی بخوردم. من کمی زبان رو آموختم و این کشور رو خیلی دوست داشتم. برای من زندگی زنان و هم قصه ها در برای زنان خیلی قابل توجه بود. برای من تعجب آور این بود که تا حال کتاب در برای حیات زنان در تاجیکستان و بخصوص در برای زندگی این جمهوری جوان به زبان انگلیسی نشر نشده است. نخست من به نوشتن قصه ها شروع کردم و بعد به قرار رسیدم که این باید یک رمان شد. در آغاز نوشته های من حکایه های خرد بود و بعدا به یک رمان تبدیل شد.
چرا توجه شما را محض زنها کشیدند؟
من از مناسبت و طرز زندگی زنهای تاجیک به حیرت آمدم. همسران بسیاری آنها به روسیه برای کار می روند. بسیاری آنها از پیامدهای جنگ شهروندی خیلی ضرر دیدند. بعد پشخوری شوروی مسئله بیکاری پیدا شد. ولی آنها نمی هروسند و خیلی کورچالانند. آنها خیلی قوی هستند و هزمین خصلتون زنهای تاجیکستان به وجد می آیی. چیز دیگری که در رابطه با زنهای تاجیک گفتن می خواستم این از دست رفتنی حقوقشان می باشد. بعد پشخوری اتحاد شوروی به فکر من این مسئله درست آموختن نشده است.
چرا اسم کتاب رو همسری سرکش گذاشتید؟
It's actually about two main protagonists.
در اصل این کتاب دو قهرمانی اساسی دارد. یکی زن توجیک و دیگری زن بریتانیایی است که در اینجا کار میکند. هر دوی آنها سرکش ولی کاملا اصلا فرق میکند. زن توجیک آن است که از شوهر خود جدا شده زندگی را از صفر شروع کرده است. او کار یافته از این حساب اویله و والدینش را نگاه بینی میکند. او برای آن سرکش است که از همسرش جدا شده است.
Left her husband.
وزن بریتانیایی آن است که به نرگس کار داده است.
Yes, she is a typical expat.
بله، این یک زن خیلی معمول خارجی است که در کشور دیگر کار و زندگی میکند. من در دولت‌های خارجی زیاد کار کردم و چنین زن‌ها را خیلی زیاد دیدم. باید تاکید کنم که قهرمان‌های این کتاب شخصانی واقعی نیستند. آنها تنها ابراز هستند. این زن از قبیل آنهایی است که برای کار به یک کشور خارجی رفته، خود را در انزوای فرهنگی گذاشته است. با کسی از ساکنین محلی رابطه ندارند. این زن بریتانیایی کاملا تنها بوده نمی‌داند با کدام را از این انزوا بیرون شده به یک جهان توجیکی چبد، چون که در این کشور شماری خیلی کمی مردم انگلیسی صحبت کرده، خارجی ها به سبب ندانستن زبان نمیدونند چطور به این جامعه هاو میشوبند.
یعنی این اثر شما درباره چالش هایی است که زن های تاجیک همه روزه با آنها روبرو میشوند. پس به فکر شما خارجی ها از زن های تاجیک چی را آموخته میتوانند؟
From my point of view, I think the first really important
پیش از همه از نظر من خارجی های زیاد زندگی و امکاناتی را که در زندگی دارند قدر نمی کنند. آنها عادت کردند که بسیار شکایت کنند. آنها کاری برای کردن ندارند و در کشوری که افتادن نمی دونند با چی مشغول شوند. منظور من حالا همسران خارجی است که شوهرانشان را در این مسافرت های کاری همراهی می کنند. من مردهایی را هم دیدم که همسران کارگر خود را در تاجیکستان همراهی می کنند. به فکر من بعضی از این افراد باید بیدار شوند و اعتراف کنند که در زندگیشان برتریت و امکانات های نهفته زیاد دارند. درسی که زن بریتانیایی از این خانم تاجیک آموخته است این است که او زندگی خود را بازنگری میکند. از خود سوال میکند که چرا من هم همین طور بیکار نشستم؟ از حیات خود شکایت میکنم. اینجا زنی هست که شرایط من و یا امکانات های مالی ندارد، مثل من سفر نمیکند. در نهایت این زن با احترام زیاد به این زن مناسبت کرده از او به وجد میآید. در آغاز او خیلی مغرور و بیپسند است. رابطش را با نرگس مثل با یک خدمتگار براه مانده است. از سوی دیگر نرگس هم در آغاز نمیخواهد با حوریت این زن بریتانیایی رابطی دوستانه داشته باشد، ولی در ادامه قصه وقتی آنها با هم بیشتر روبرو میمانند به هم انس میگیرند و همچون زن یووری هم دیگر میشوند.
من هنوز امکان خواندن تمام این کتاب شما را نداشتم. چند پاره آن را خواندم و دیدم که در بعضی مواردها شما با نقش کارمندان سازمان های بین المللی خارجی ها در تاجیکستان با نظر انتقادی بها گذاری میکنید. از جمله میگید که برخی از آنها زندگی واقعی مردم عادی را از کابینت های آفیس های خود دیده بعدن از گزارش های تحلیلی بها گذاری میکنند. در این باره بگید.
Well, it's only a few references.
بله، آنجا تنها چند جمله در این باره هست. در قصه زنی خارجی خودش هم خیلی آزرده است. او از افرادی که در دایره آنها میچرخد و آنها را در بزم و خوشگذرانی ها میبیند از کارمندان سفارت و سازمان های بین المللی آزرده است، چون که احساس میکند که به او با نظری بلند همچون به یک زن خونشین نگاه میکنند. نرگس هم احساس میکند که مثل یک شبح است، چون در مهمانی های حوریت میبیند که کسی وجودی را در این محفل ها احساس نمیکند. من این گونه سرنوشت را زیاد دیدم. پیش از زندگی در دوشنبه در سازمان های زیادی بین المللی کار کردم. من که انتروپولوژیست هستم در پروژه های زیادی تحقیقاتی کار کردم و من بسیار دیدم که نفرانی مشغول در این ساحه ها، حتی دانشمندان، بیشتر با کامپیوتر کار میکنند. آنها با رقم و معلومات سر و کار دارند و از آفیس های خود بیرون شدن نمیخواهند. آنها نمیخواهند با آدمان واقعی صحبت کنند. نرگس هم وقتی به همه این صحبت ها گوش میکند، روزی از خود میپرسد که چرا چنین نونما است.
Why am I so invisible?
از سوی دیگر شما فکر نمیکنید که نقش سازمان های بین المللی مدافع حقوق زنان در تاجیکستان در بیداری زنها خیلی مهم است؟ آنها توانستند وضع را در تمام این سال ها تغییر دهند.
به فکر من سازمان های بین المللی باید به سازمان های جمعیتی محلی کمک کنند و هر تغییراتی که روزه می شود باید با نیروی خود مردم تاجیک شود. منظورم روزه باید تحولات در سمت تغییر سنت ها شود. این اندیشه رو از زبان انتروپولوگ هم زیاد شنیده ام. ممکن است که میگند روز تا روز در تاجیکستان مردم بیشتر محافظه‌کار میشوند و این چیز به زندگی زنها هم تاثیر میرساند. اگر این چیز برای زنها مشکل ایجاد کند، پس آنها باید وضع رو تغییر دهند. اون سازمان هایی که در تاجیکستان کار میکنند به اعتماد من در این سمت کاری خیلی زیاد انجام میدهند، ولی اگر این تشبث ها از بالا شود نتیجه کم میشود. به نظر من نظام دادگستری، پلیس، خدمات اجتماعی باید فعالتر شوند و از بخصوص در روستاها باید تغییر یابد تا مردم به حقوق شناسا دسترسی داشته باشند. یعنی این تغییرات را خود تاجیکا باید انجام دهند، چنین نشود که کسی از بالا ایستاده به آنها این را بار میکند.
زمان زندگی در تاجیکستان شما احساس کردید که در جامعه عقیده های افراطی پیدا میشوند؟
I didn't, but you know, I was in Dushanbe most of the time.
نه، اکثری وقتی من در دوشنبه گذشته است. من ندیدم که جامعه دوشنبه تو کدام اندازه تندگرا باشد. من هیچگاه در اندیشه این نبودم که باید سر و لباس مخصوص پوشم. البته من در کوچه ها با بیکینی نمیگشتم. من در دولت های دیگر هم زندگی کردم، مثلا در مصر و یا در سومالی. اونجا وضع کاملا دیگر است. در سومالی جامعه از نظر مناسبت با مذهب و فرهنگش خیلی تندگرا است. به نظر من جامعه دوشنبه خیلی زمانوی است، ولی من میدیدم که وقتی مسئله سر زنان است، مثلا اگر زن نخواهد با شوهر زندگی کند و یا از او جدا شود، چرا همیشه زن باید گناهگار باشد؟ این سوال ها بیشتر در ذهن من میچرخیدند، ولی تندگرایی نه. بعد باید گفت که من در دوره دیگر تر زندگی کردم. اون وقت تهدیدهای مثل گروه دولت اسلامی اصلا نبود. سال 2008 که من اونجا بودم چند ترکش خورده رخ داد، ولی من هیچ احساس نکردم که مردم در اونجا آماده هستند افراطی شوند، چون که تندگرایی به معنای ناامیدی است. وقتی اقتصاد به دست کار نیست، آدم من فکر میکنم که دیگر روحی به جز تونگارو شدن نمیموند. ولی من راضیم که به جوانها برای بهتر کردن زندگیشان کمک کردن لازم است. در این صورت آنها هیچگاه به سوریه نمی روند، چون که از چیزی بسیاری محروم می شوند.
در اثر شما واژه و کلمه های تاجیکی هم خیلی زیاد استفاده شده است، مثل شیرین، خدای من، نان و غیره. این کلمه ها واقعا هم اثر را زیبا و شیرین میکنند. درباره این تصمیم خود بگویید.
I learned Tajik while I was there and I'm sad because I've forgotten most of it now really.
وقتی من اونجا بودم زبان تاجیکی رو آموختم. متاسفانه امروز من بسیار چیزها رو فراموش کردم. بعد اون من باید زبان عربی و ایتالیایی رو میموختم. مدتی هم در بین این سفرها در بریتانیا زندگی کردم و متاسفانه وقتی شما زبان رو استفاده نمیکنید تدریجا فراموش میشود. من زبان تاجیکی رو خیلی دوست میدارم. به من پسند است که نام زنهای تاجیکی رو با اسم گلها میگذارم. برای همین هم من از این کلمه ها در کتاب استفاده کردم. مادر نرگس گولیا همیشه ضرب المثل رو به زبان میآورد. من عاشق زبان او شدم. کلمه های تاجیکی زبان کتابم رو غنی کردند. اگر من ترجمه انگلیسی اونها رو استفاده میکردم، مزهش دیگر میشد. در آخر کتاب من ترجمه این کلمه ها رو نوشتم.
Obviously, سلام، اکسکال، کلین، دوچکا، ازور، کورتا، I use all time. هدوی من، as you saw, هشتومن، نارگیس، لولا، Gulia, Gul, Pichin, there are some Russian as well. Sanduk, Safsang, Shorba, Tapshan. Oh, Tapshan. I loved my Tapshan.
تپچان. من از این اختراع خیلی خوشم میآید. من در هیچ کجای دنیا تپچان رو ندیدم. تمام محتوای تپچان هم خیلی جالب است که تو در روی آن میخوابی و ششلیکت رو میخوری. من امیدوارم که این قصه تخیلی ما رو مردم میخوانند. بسیار امیدوارم که این کتاب میتواند نفران زیاد، بخصوص زنهای نویسنده رو برای نوشتن قصه درباره تاجیکستان تشویق میکند. کتاب من نباید تنها رمان درباره تاجیکستان باشد. زنهای جوان و دیگر سن و سال در تاجیکستان باید از این کتاب الهام گرفته خودشون از پی نوشتن شوند و کتاب هایشون چاپ شود.
به
شما هم هزار رحمت. و این بود نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی در برنامه مهمانی آزاده، که کتابش همسر سرکش را درباره زندگی زنهای تاجیک معرفی کرد. من خیرمان بقازاده بودم. خداحافظ.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم، آرامی جانم، درد نبی.
شدی بارون عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خون از بغشی ها بر دل نویدی شهدی ساده با من چشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی لبخندی شدی